الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنه الله على أعدائنا أجمعين. فهرست اون چه از اول استصحاب تا اینجا بیان شد یک تعریف استصحاب لغتا و اصطلاحا، جهت اولی که بحث شد گفتیم استصحاب لغتا اخذ الشیء مصاحبا، چیز را انسان مصاحب و رفیق خودش قرار بدهد، و اصطلاحا رسائل معنا فرمود استصحاب را به ابقاء ماکان، کفایه فرمود الحکم به بقاء حکم او موضوع ذی حکم شک فی بقائه، مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه فرمودند بناء المکلف علی الیقین السابق عملا، در 22/10/98 بیان شد. دو، در تعریف استصحاب گفته شد سه جهت باید رعایت بشه. یک، موافقت تعریف، با مشتقات استصحاب، ماضی و مضارع و اینها، استصحاب و یستصحاب مثلا. دو، اتصاف این تعریف به حجیت، سه، موافقتش با مبانی استصحاب، یعنی اون ادله استصحاب یا بنای عقلا بود و زن بود، اینها باید تعریف به گونه ای باشد که با این سه جهت موافق باشد. در همون 22/10 بیان شد. سه، جهت دوم در این قسمت این بود که مبحث استصحاب یه بحث اصولی است یا فقهی یا تفصیل بین این که مستصحاب اگر حکم کلی باشد بحثش اصولی است، و اگر جزئی باشد فقهی خواهد بود. مرحوم آقای مینانی رضوان الله علیه فرمودن بحث اصولی است، چنین که مناط در اصولی بودن بحث بودنش هست واسطه در اثبات حکم شرعی، یعنی هر بحثی که نتیجه اثبات حکم شرعی باشد میشه اصولی و استصحاب چنین است. چنین که بعد از اجرای استصحاب استنباط می شود بقاء حکم متیقن در زمان شک، و اختلاف در مجرد استصحاب خواهد بود، شبه حکمیه باشد یا موضوعیه. این اختلاف دخالتی نخواهد داشت در اصولی بودن این مبحث. در 28:10 بیان شد. 4. جهت سومی که عنوان شد فرق بین استصحاب با قاعده یقین و با قاعده مقتضی و مانع. گفتیم فرقش اینه که در استصحاب تغایر در زمان متیقن و زمان مشکوک است، دیروز زمان متیقن بود و امروز زمان مشکوک. در قاعده یقین تغایر در زمان یقین و شک است، ولی زمان متیقن و مشکوک یکیست. عدالت زید مثلا در روز جمعه متعلق یقین بود، و همین عدالت زید در روز جمعه متعلق شک هست در روز شنبه. جمعه یقین داشتم زید عادل است، شنبه شک دارم که در روز جمعه زید عادل بوده یا من اشتباه کردم عادل نبوده. بله، شک در حسینشه. بله، یعنی گفتیم که باید بین اینا از نظر خودمون شخص و زمان اینا یک تغییری باید باشه، نمیشه از هست جهت یکی باشه. تغییر در قاعده یقین در زمان شک و یقینه و در زمان متیقن و مشکوک یکی. دیروز یقین داشتم زیاد عادله، امروز شک میکنم که دیروز زیاد عادل بوده یا عادل نبوده. بله، شک در حدوث اون متیقن. بله، خب الان دارم فرق هم نمیکنه دیگه، چون من یقین داشتم زید عادله، شنبه شک میکنم عادل بوده یا عادل نبوده. فهمید شک در حدوث عدالت مثلا، من الان شاید فرق هم میکنه بین این دو. اما در قاعده مقتضی و مانع، مغایرتی که لازم هست، مغایرت در خود اون متعلق یقین و شک هست. متعلق یقین مقتضی است، متعلق شک مانع است. پس در باب استصحاب و قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع، در هر سه هم یقین هست و هم شک، اما فرق بین این سه به این بود که بیان شد. در جلسه سی ده بیان شد. پنج، جهت چهارم بحث این بود که مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه فرمودن قوام حجیت و حجت و شرط بعث حکم و تحریک به حکم، چه حکم واقعی باشد و چه ظاهری، قوامش التفات هست. یعنی تا مکلف ملتفت نباشد حجیت حجت ثابت نخواهد شد. در یک یازده بیان شد. شش، جهت پنجمی که بحث شد این شد که برای استصحاب تقسیماتی هست. یک تقسیم به اعتبار دلیل بر مستصحبه، دلیل سیره عقلایی است، ظن است یا اخبار که بعد میاد. تقسیم دوم به اعتبار مستصحب بود که مستصحب حکم شرعی است یا موضوعی که دارای اثر شرعی است. تقسیم سوم به اعتبار شک در مقتضی یا در غیر مقتضی کلافه باشد. در همون یک یازده بیان شد. هفت، دلیل عقلی گفته شد که حکم عقلی هست که به وسیله اون به حکم شرعی برسیم. حکم عقلی که باعث میشه حکم شرعی برامون ثابت بشه بیمیدن دلیل عقلی در 2:11 بیان شد. 8 نهایت و نهایه جلد دوم صفحه 168 و رسائل صفحه 325 فرمودند قاعده ملازمه که ملازمه است بین حکم شرعی و عقلی، اقتضا می کند وحدت موضوع حکم عقل و حکم شرع را. بعد هیچ تفاوتی بین موضوع در این دو قاعده نباشه تا ملازمه درست باشه. این دیگه نرسیدیم که تاریخ شیاد داشت کنم، خودتون پیدا کنم. نو مرحوم شیخ مختارشون این شد که استصحاب نه در حکم عقلی جاری هست و نه در حکم شرعی که مستند باشد به حکم عقلی. ده صاحب رسائل مرحوم شیخ فرمودم جهاتی که مقتضی حکم عقل هست و باعث ثبوت حکم عقل می شود مربوطن به قیود فعل مکلف و هو الموضوع. این فعل مکلف با اون قیودی که دارد که باعث حکم عقل می شود این موضوع حکم. 11 حکم عقل گفته شد که یا نظری است و این در جایی است که عقل واقعیات رو درک کند. ولی یا عملی است و این حکم عملی عقل در جاییست که عقل اون چه متعلق به نظام هست درک می کند مثل قبح ظلم و حسن احسان. دوازده در نظری یعنی در اون حکم نظری عقل، عقل کاشف است از حکم شرعی، لمن یعنی از علت پی به معلول بردن، در جایی که حکم نظری عقل باشد این باعث میشه که حکم شرعی برامون ثابت بشه و در حکم عقلی عملی این نظر عقل میشه منات حکم، مثل تأدیب در باب تربیت صغیر که میشه تمام الموضوع برای حکم عقل. 13 تفصیلی که مرحوم شیخ ادعا فرمودن ناظر است به حکم عملی عقل، و ایرادی که مرحوم صاحب کفایه و مرحوم نائنه بر شیخ وارد کردن گفتیم ناظر است به حکم نظری عقل. این موضوع یادداشت در 14-11 بیان شد. این جهت 14 مرحوم آمینانی رضوان الله علیه بر تفصیل مرحوم شیخ اشکال کرده اولا فرمودم دلیل مرحوم شیخ اخص از مدعا است، چون که مدعای مرحوم شیخ حکم عقلی هست مطلقا، چه اون حکم نظری باشد و چه عملی باشد. و اما دلیل مرحوم شیخ اختصاص داشت به حکم عملی عقل، اشکال آخر بر تفصیل شیخ اینه که اون چه مرحوم شیخ بیان کرده این بود که در موضوع حکم عقل شک نیست، عقل هیچگاه در موضوع حکم خودش شک نمی کند، این فرمایش راجع به عملی که خود انسان انجام میده درسته، اما راجع به عمل غیر درست نیست. در عمل غیر ما شک میکنیم که آیا موضوع از چه بوده. این اشکال دو تا اشکالی بود که مرحوم آل میلانی بر تفصیل مرحوم شیخ داشتن. می شود بر این فرمایش آل میلانی ایرادی وارد کرد، بین که مدعای مرحوم شیخ خصوص حکم عملی عقل بود، در این زمینه مرحوم شیخ غالب تفسیر شدن، کمانی که در صفحه 378 مرحوم شیخ اشاره کردن و خود مرحوم آل میلانی هم رضوان الله علیه الان در اون رقم 13 که بیان کردیم اعتراف فرمودن به این که ایراد کفایه و ناینی در شیخ وارد نیست. گفتیم مراد مرحوم شیخ از فعل همون موضوع است، کما اینکه صریح کلامشون و گاهن ظاهر کلامشون در صفحه 325 همین که مراد موضوع همون فعل هم. یا مراد فعل همون موضوع هم. پس وچه نیست برای این که منطقا جلد 6 و صفحه 20 تفصیل مرحوم شیخ را قبول کردن. اون بیان خود مرحوم شیخ درست نمیشه. در 16-11 بیان شد حتی من انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.